الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان خطبه منتقین از وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه عرض کردیم چند تا عبارت به عنوان تیمن و تبرک بخوانیم در اول بحث. اما لیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائهم فاذا مروا بآیة فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم و اذا مروا بآیة فیها تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم و خزنوا زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. مؤمنین کسانی هستند که در شب هنگام به قوله تعالی تتجافا جنوبهم عن المضاجع، شب هنگام این اوج مقام تعبد است، اوج مقام عبودیت است، یعنی وقتی که مجلس از اغیار خالی است، تاریکی شب کمک میکنه به اینکه کسی از احوال کسی خبر نداشته باشه، ریا درش راه نداشته باشه، بدون اینکه کسی بفهمه خواب و راحت رو ترک میکنه. خب انسانی که در روز کار کرده، فعالیت کرده، شب وقت استراحت دیگه، شب وقت خوابه، از راحتی و خواب و استراحت خودش میگذره و میاد در مقابل خدای خودش میایسته. و در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه رو خوندن قرآن در نیمه شب تأکید دارن. توجه باشه، شب تاریکه. اون کسی که شب بیدار میشه، حالا اون زمان خیلی ها حفظ قرآن داشتن دیگه، قرآن رو در حفظ داشتن، اما خیلی هم بودن حفظ نداشتن. خب این باید شمعی روشن کنه یا چیزی باشه. اما خوندن قرآن اینجور مورد سفارش واقع شده و با این کیفیت خوندن، خود شب و پاشدن شب و نماز شب یک موضوعیتی داره، قرآن هم یک موضوعیت داره. یعنی این عبدی که در خلوت شب، در تاریکی شب با معبود خودش خلوت کرده، خوندن قرآن یعنی کلام خدا. این رو داریم در روایات، اگر میخواید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونید، اگر میخواید شما با خدا حرف بزنید نماز بخونید، و در تهجد و بیداری شب هر دو هست. یعنی گوش جان خوندن قرآن، تلاوت قرآن، یعنی گوش جان فرا بده به کلام خدا، اون معبودی که براش پاشدی در نیمه شب، دور از اغیار خلوت باش کردی و در مقابلش ایستادی و گردن کج کردی، به صدای این معبود گوش بده. زیباتر، لذت بخشتر از این که انسان صدای محبوب خودش رو دور از اغیار بشنوه وجود نداره. اما قرآن خواندنی که واقعا معتقد باشیم که این قرآن الان خدا داره برای ما صحبت میکنه، چون خداوند این قرآن رو تکلم که نکرده، خلق کرده این کلام را، وجود او، وجود مقدس او محل حوادث واقع نمیشه و کلام و سخن امر حادثه، او کلام رو خلق میکنه و خلق او زمان و مکان نمیشناسه. اون خلق همچنان هست، این کلام خداست و خداوند این جور داره تکلم میکنه، همون جور که با موسی تکلم کرد، همون جور که با رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه تکلم کرد. منتها تکلم با رسول ابتدا بود و وحی بود و اون خصوصیات رو داشت، اما سخن گفتن با ما به حاصل کار رسول هست، یعنی به وجود مقدس حضرتش وحی شده، حضرت قرائت فرمودن برای ما و ما امروز این سخن رو میشنویم، این کلام خداست. ولذا اینها قرآن میخوانند، وقتی قرآن میخوانند با همه وجود قرآن میخوانند، یعنی به فرمایش امیرالمؤمنین وقتی به آیه‌ای میرسن که تشویق داره، بیان نعمت هست، اینجا رکنو الیها طمعن، طمع اینجا خوبه برای اینکه اون انواری که داره ساطع میشه. مسئله بهشت و جهنم ما تشبیه معقول به محسوس دیگه، ما ازش حوریه و نهر عسل و اینا رو میفهمیم، در قرآن هم هستن که اینها نیست، اینها هست، اما اینا جلواتی است، جلوه است از اون انوار. این انواری که داره میریزه اینجا طمع میکنه از این انوار مقدار بیشتری رو کسب بکنه. کسب نور به این صورت است که این نور به این دل بتابه، دلی که تاریک میشه، تاریک میشه. انقدر هم تاریکی دل مهمه که این رو بهش توجه کنیم. گاهی یک گوشه کنارهایی هست، یک چیزای مطالبی هست. وجود مقدس رسول اکرم حائز مقام عصمته، حائز مقام عصمت، شکی درش نیست که نوره، شخص اول آفرینشه، شکی با در این معانی نداریم. اما وقتی این قرآن میخواد نازل بشه به پیغمبر خطاب میشه 40 شب از خدیجه کبرا سلام الله علیها فاصله بگیر، 40 شب با هیچ کس تکلم نکن در غار حرا. خود خدیجه کبرا سلام الله علیها که نقل میفرماید که غذا میبردم، آب و غذا میبردم، میذاشتم دم غار و برمیگشتم، هیچ متعرض نمی شدم، چون پیغمبر فرموده بود با من حرف نزد، سخن نگو. اون پیغمبرش با همه پاکی ها، با همه عصمت، وقتی این انوار میخواد بتابد به قلبش و به صورت وحی در بیاد، او هم احتیاج به تصفیه پیدا میکنه. اینو توجه داشته باشیم، تصفیه پیدا میکنه. پیغمبرش، اون پیغمبری که در معراج وقتی در کنار جبرئیل ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، به اون درجه از قرب رسید، جبرئیل هم در کنارش داره حرکت میکنه، به مرتبه ای رسیدن که به جبرئیل دیگه اجازه ورود ندادن، اما به این آدم خاکی اجازه ورود دادن. پیغمبر انسانه، انسان خلقتش از ترابه، فرشته خلقتش از نوره، ماهیت خلقت تفاوت میکنه، اما اون خلقت نوری راه پیدا نکرد به جایی که این خلقت خاکی بالا رفت. گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، لو دنو تو انملتن لحترق تو، من یک ذره نزدیک بشم نابود میشم. پیغمبر بازم بالا رفت و جبرئیل باز موند. این پیغمبر رو برای این آیات، نزول این آیات میگن 40 شب فاصله بگیر. این آیات این انوار رو داره، منتها اون نوری که پیغمبر میتونه استفاده کنه من نمیتونم استفاده کنم. چرا؟ ظرفیت مهمه، ظرفیت مهمه. یک کوزه چقدر ظرفیت داره؟ آیا ظرفیت یک کوزه برای آب با ظرفیت یک اقیانوس برابری میکنه؟ چند گنجد قسمت یک کوزه؟ من بیشتر از کوزه نیستم، او اقیانوسه ولذا این انوار میتابه. اینجا امیرالمؤمنین میفرماید این آیات انوارش که میاد، این طمعاً، این میخواد حد اعلای این ظرف وجودش رو از این انوار غنی کنه، بهره ببره. ولذا این رو با دقت این آیات رو میخونه، فقط لفظ نمیخونه، معنا میگیرد، معنا میگیره، نور میگیره. این الفاظ معناست و این معانی نور است و این مؤمن در دل شب در خلوت خودش با خدا این انوار رو داره کسب میکنه، طمع داره بیشتر کسب کنه، تا جایی که وقتی به آیه عذاب میرسه صدای عذاب رو از جهنم میشنوه، با گوش جان میشنوه همه اینها رو، وارد میشه، وارد میشه. اینیست که امیرالمؤمنین از صفات مؤمن میگه. و بعد حالا میگیم اما صبح هم که میشه سرشو میندازه پایین، کار و کاسبی با مردم، عرضم به حضورتون که این قصه عوض میشه، اما اون کرامات و انواری که شب گرفته در عمل روزش هم منعکسه. یعنی در اینجا این دلی که تاریک میشود در زندگی، به هر حال انسان فقط گناه نیست که کدورت میاره، مصاحبت با خدیجه کبرا برای پیغمبر کدورت می آورد. خود خدیجه شأنی داره پیش خدا، وقتی جبرئیل می آمد وحی می آورد سلام به خدیجه کبرا از جانب خدا می رسانه. اما مسئله اون نور و اون ظرفیت، اون حد اعلای ظرفیت، تفاوت حالا اقیانوس باز هم تشبیه معقول به محسوسه، اون انوار فوق اقیانوسه، این انوار یا علی ابن ابی طالب ظرفیتی که داره، یا وجود مقدس امام زمان حجت ابن الحسن ظرفیتی که داره، خب این خیلی متفاوت با مثل بنده هستی. در اینجا کدورتی که دل پیدا میکنه مقوله به تشکیک است و درجات داره. حتی ما این رو داریم در مورد ولادت حضرت صدیقه کبرا، روایات صحیح داریم دیگه، حالا مراجعه کنید. قبل از آنی که این نطفه منعقد بشه باز همین جور با پیغمبر برخورد شد، 40 شب فاصله بگیر و شبها قائم به در لیل باش و صائم نهار باش، تا این نوری که میخواد منتقل بشه به رحم خدیجه، اون نور میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها. اونایی هم که اونجا بودن که حالیشون نبود، اونایی که تو مسجد پیغمبر نشسته بودن، اون خطاب اعلمو انی فاطمه و ابی رسول الله، نه حالیشون نبود این یعنی چه. اما این تو همین جمله خیلی معنا هست، تو همین جمله که این وجود نوریه، وجود نوری، اما وجود نوری که از خاکه، خلقتش از نور نیست، بشره، فرشته نیست، اما این انسان خاکی این عروج رو پیدا میکنه، این عروج، این ترقی، این رشد انقدر پیدا میکنه که از جبرئیل جلو میزنه، از جبرئیل وجود نوری جلو میزنه. خیلی مطلب لودنوت و انملتم له ترقت، اما این انسان خاکی تقرب پیدا میکنه. ثم دلا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. در تفسیر این آیات دقت کردید، قاب قوسین او ادنا، بین دو قوس، ما پرانتز میگیم دیگه، اون مقام قرب گذشته از مقام کرسی، ارزن بابا امثال اینها گذشته، اون مقام قرب، قرب این انسان خاکی اونجا ورود پیدا میکنه. این مؤمن هم در دل شب در همون مسیر قدم برمیداره، در همون راه جلو میره. اینجا خدا با او سخن میگه. این اگر توفیق نماز شب پیدا نمیشه به حساب این است که اون کدورت ها زیاد میشه، اون کدورت ها در زندگی افزون میشه. وقتی افزون میشه ما میخواییم بسنجیم، ما در نماز با خدا صحبت میکنیم، ما در قرآن خوندن خدا با ما صحبت میکنیم. یک کسی رو که دوستش داریم خیلی زیاد، حالا به هر دلیلی دوستش داریم، راه بهش پیدا کردیم، اتفاقا باش نشستیم، از سخن گفتنش لذت میبریم، باش سخن میگیم لذت میبریم. اما ماها، بنده خودم رو میگم، نماز که میخونم لذت میبرم؟ یا نماز یه بار سنگینه که اول وقتش هم که میخوایم بخونیم عمل به استحباب کنیم، میگیم بخونیم خلاص بشیم دیگه، بشینیم سراغ کارامون، با شوق سراغ نماز میریم؟ قرآنی که میخوایم بخونیم با شوق میخونیم؟ یعنی واقعا در وجود ما این معنا منعکسه که خدا داره با ما حرف میزنه و خدا معبود و محبوب باز. هر محبوبی تو این عالم داشته باشید حد داره، اون محبوب بی نهایته. همون کلام شاه آبادی، اون برهانی که به اصطلاح در مورد وجود خدا به کار میبرن. حیف ما اول وقت وقتی این بحثا رو میکنیم طول میکشه، از درس میگیره، آخر وقت هم درس طول میکشه، نمیرسیم به گفتن. علی حال عذر بخوام که در اونجا ایشون استدلال میکرد، این برهان هست دیگه، که انسان یه چیزایی رو علاقه داره، زن هست، خانه هست، درخت هست، باغ هست، منظره هست، اما وقتی یه چیز بهتر از اون میبینه علاقش برمیگرده به اون بهتری. هست یا نه؟ بهتر سومی دید، میره سراغ سومی. این معلوم میشه که در اینجا این علاقه نسبت به این منظره، این زن، اینا ذاتی نیست. این ذاتی نیست، ما در یک حرکتی قرار گرفتیم، ما طالب عشقیم، ما طالب حبیم، اما اون حب طرفش رو گم کردیم. هی میریم بالا، هی میریم بالا، زیباتر میبینیم میریم جلوتر، قشنگتر میریم جلوتر. میگه انسان عاشق خداست، جمال مطلق او هست، او جمال بی نهایته. ما دنبال جمال مطلقیم، خودمون حالیمون نیست، انا لله و انا الیه راجعون. اونه عشق از امور ذات اضافه است، طرف میخواد، بدون طرف که نمیشه. طرف این زنه، این منظره است، این باغ، این ثروت، این مقام، میریم بهش میرسیم، میبینیم هنوز تشنه این به بالاتر، هنوز بهتر از اون میبینیم، دنبال او را میفتیم. این واقعیت. اون طرفی که ما را آرام میکنه جایی است که معبود و معشوق مطلق باشه و عشق مطلق اوست. ولذا این که ما دنبال هستیم در این معنا و جایی توقف نداریم رو دلیل وجود خدا گرفتند، دلیل بر این که یک عشق مطلقی وجود داره که انسان بدون اینکه خودش بخواد دنبال اوست. انا لله و انا الیه راجعون. حالا گاهی خودمون میفهمیم، توجه داریم، گاهی خودمون نمیفهمیم، گاهی خودمون اصلا توجه نداریم، اما در این مسیریم. در واقع رفتن نیست، میکشنمون. طبیعت ما اینه، فطرت ما اینه، میکشنمون. منتها گاهی آلوده جلو میریم، گاهی پاک جلو میریم. به هر حال این کلامی بود، متبرک کردیم هم هفتمون رو، هم درسمون رو، هم همه وجودمون رو به کلام وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. برگردیم به بحثمون، حالا وقتی هم باقی نمونده. عرض کردیم این روایت رو ما داشتیم، روایت سکونی بود. روایت این بود، قال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، اگه ما امرأت خرجت من بیتها به غیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجه. عرض کردیم دو تا طریق داره، اول طریق کلینیه. طریق کلینی رو گفتیم، کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی. در مورد نوفلی عرض کردیم ما تنسیسی بر وثاقت ایشون در کتب رجال نداریم. دو تا مطلب فقط در مورد ایشون ما داریم در مجموعه نوشته ها. یکی این که ایشان از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم و توصیق عامی که عده‌ای قائل هستند که علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیر داره شامل ایشون میشه. مطلب دوم، نقلی از حاجی نوری کردیم در مستدرک که ایشون در جلد سوم مستدرک این عبارت رو داره، قد اوزحنا وثاقته. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در رجالشون معجم و رجال الحدیث ایشون این تعبیر رو اینجا دارن، و کیف کان فطریق و شیخ که طریق صدوق الیه صحیحون، یعنی الی نوفلی و امکان عذرهم الی سکونی و امکان فیها الحسین ابن یزید نوفلی لانه سقطن علی الازهر لانه وقع فی اسناء اسناد علی ابن ابراهیم ابن هاشم فی تفسیر. ایشون از رجال تفسیر علی ابن ابراهیمه. حالا عرض کردم آقای خویی میگفتن از این برگشته یا برنگشته. حالا ما از نظر ما بحث کردیم در این باره، ما اون ثبوتی که لازم هست نسبت به توثیق عام علی ابن ابراهیم ما پیدا نکردیم، ما احراز نشد برامون اعتبار این توثیق عام، ولذا ما جزء ادله نگرفتیم. کلام مرحوم صاحب مستدرک مرحوم حاجی نوری هم ولو میفرماین اوزحنا، اما کجا اوزحنا؟ ما پیدا نکردیم. حالا ببینید شما اگر جایی دیدید، ما پیدا نکردیم، ولذا ایشون از نظر ما دلیل بر وثاقت نداره، اما دلیلی بر نفیش هم نداریم، دلیلی بر ضعفش نداریم، چون اونجا در عبارت مرحوم کی بود، علامه بود یا کجا بود که به اصطلاح گفتن ایشون بله مرحوم نجاشی چی داشتن که داشتن قلا فی آخر عمره. بله این قلا و آخر عمر، خود نجاشی هم میگه ما روایتی داله بری معنا ندیدیم، یعنی روایتی نقل ازش بشه که این روایت درش قلا باشه، نفی میکنه. قلا خب ثابت نیست، تازه ثابت هم بشه از نظر ما فساد عقیده مانع از وثاقت در نقل نمیشه. ایشون ضعف در نقل دلیلی نداریم، اما اون دلیل قانع کننده برای وثاقت هم نداریم. بله وقوعش در تفسیر علی ابن ابراهیم، کلام جناب صاحب مستدرک حاجی نوری باعث میشه این روایت رو همین جوری هم رهاش نکنیم. روایتی که نوفلی داره معتبرم نباشه پیش ما، اما به عنوان تأیید به کار میاد برای ما، اقلن به عنوان تأیید روایت نوفلی رو قبول بکنیم. جناب نوفلی روایت رو از سکونی نقل میکنه. سکونی مراد اسماعیل ابن ابی زیاد از سکونی و یعرف به شعیری ایزن و اسم ابی زیاد مسلم، یعنی ما اسماعیل ابن مسلم هم داریم در بعضی از روایات که مراد همین سکونی هست. بله شعیری که ما گفتیم اشعریه، نه جای شعیری بله اشعری نه چون آقای از اصل درد میکنن، این نوشته من اشتباهه. بله اشعری ایشون هم جناب سکونی تنسیسی بر وثاقتش در کتب رجال نداریم. ایشون عامی هم بوده، سنی بوده. مرحوم آقای خویی در معجم و رجال الحدیث چون جمع کرده همه حرفا رو، عبارت ایشون رو عرض کنیم، ایشون در معجم میفرماین علامه در خلاصه در قسم ثانی، قسم ثانی که خلاصه میفرماین چون در قسم ثانی رواتی که وثاقتشون ثابت نیست نقل میکنه علامه، موثقین رو در قسم اول ذکر میکنه. علامه در خلاصه در قسم ثانی اینجور داره و قال کان آمیان. مرحوم ابن ادریس حلی در کتاب سرائر در فصل فی میراث المحبوس روایتی از سکونی نقل میکنه، اونجا هم ایشون در واقع میگه لا خلاف در این که سکونی عامی بوده و شیعه نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در عده وقتی از حجیت خبر در مقام تعارض بحث میکنه این مطلبی داره، ذکر میکنه که ان الاصحاب عملت به روایاته، اصحاب به روایات سکونی عمل کردن. این رو شیخ در عده میگه، شیخ در فهرست نمیگه، در رجالش نمیگه. عده طول اصول کتاب اصول جناب شیخ توسیس، اونجا میگه. مرحوم آقای خویم از اونجا نقل میکنن که ان الاصحاب عملت به روایاته و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایم که از این بیان شیخ معلوم میشه که اونی که در عمل به روایت معتبره وساقت نه عدالت، چون سنی عدالت نمیتونه داشته باشه اما وساقت میتونه داشته باشه. فسق جواره یا مخالفت در اعتقاد لا یضر به حجیت الخبر، یعنی به وساقت در نقل، بیان آقای خوییه. بعد ایشون میفرمایند استشهاد میکنه جناب شیخ رضوان الله علیه در این معنایی که میگه که طائفه عمل کردن به روایات ایشون، به ما روی عن صادق علیه السلام انه قال اذا نزلت بكم حادثتون نزلت بكم حادثتون لا تجدون حکمها فی ما روی عنا فانظروه الى ما رووه عن علیین فعملوا بها. اگر در یک قصه ای حادثه پیش اومد که روایاتی از ما ندارید، یعنی از ما ائمه، برید سراغ آنچه آنها عن علیین نقل میکنند، یعنی عامه عن علیین نقل میکنند از وجود مقدس امیر المؤمنین. بعد میفرماید که ولعجل ما قلناه عملت، کلام شیخ طوسیه، لعجل ما قلناه عملت الطائفه بما رواه حفص بن قیاس و قیاس بن کلوب و نوح بن دراج و سکونی و غیره من العامه. این روایاتی که اینها نقل کردن طائفه پذیرفتن، با اینکه اینها سنی هستند اما چون نظرشون روی جهت وساقت بوده روایات اینها رو پذیرفتن. و در اینجا هم این افراد روایت عن علیه ندارن، اما مراد در اینجا از اون روایت استشهاد به روایت کرده جناب شیخ طوسی، یعنی اونی که ثابت بشه برای ما از علی ابن ابی طالب یا اینها بیان نقل بکنن که وساقت اینها برای ما احراز بشه، ما روایت رو میپذیریم. و ایشون بله باز مرحوم آقای خویی دارن که این سکونی رو به اصطلاح موثوق امان در رعایت امانت، امانت در نقل موثوقون به دانستن، ولو اعتقادش خرابه. خب سنی اعتقادش از نظر ما درست نیست اما وساقت در نقلش گیر نداره. بعد ایشون در آخر میفرمایند و علیه کانت روایاته حجتن علا ما نراه من عدم اعتبار العداله فل حجیه. در حجیت، حجیت خبر، عدالت نقش نداره، وساقت نقش داره. بعد از مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل شده نسبت به سکونی که ایشان فرمودن من فتوا نمیدم به روایتی که تفرد بهی از سکونی، فقط سکونی نقلش کرده باشه، غیر سکونی دیگه نقل نکرده باشه، منحصر باشه نقلش به سکونی. این یک مسئله هست که اینجا داریم. مسئله دوم که داریم، مرحوم علامه رضوان الله علیه در خلاصه نقل می‌فرماید از ابن قزائری که ابن قزائری تضعیف کرده سکونی را در ترجمه جابر ابن یزید جعفی. خب مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون سکونی رو موثق می‌گیرند که حیث اعتقاد و سنی بودنش ضرر نمیزنه به وساقت در نقل و صداقتش در نقل. منتها دو تا اشکال هست، یکی مطلب علامه هست که از ابن قزائری نقل میکنه تضعیف این آدم رو، دوم نقل صدوقی که صدوق میگه من فتوا نمیدم به روایاتی که منحصرا سکونی نقل کرده باشه. آقای خویی از هر دو مطلب جواب میدن، میفرماین هر دو مطلب تمام نیست، اما اینکه صدوق فتوا نمیده این دلیل بر این نیست که این ثقه نیست. عرضم به حضورتون که چون عامی بوده وساقتش پیش ایشون ثابت نشده، یا ایشون اعتبار رو در راوی بیشتر از وساقت میدونه، این عامیه، بالاخره این سنیه، رو سنیگریش این صدوق، جناب صدوق این حرف رو زده. حالا و اون چه که علامه در خلاصه میفرماید، حکایتی که ایشون از ابن قزائر میکنه در ترجمه جابر ابن یزید جعفی، این ایشون چند تا اشکال میکنن به این مطلب. ایشون میفرمایند نسخه اصلی که ما برای رجال ابن قزائری داریم نسخه قحباییه و علامه اینجا نیست همچین چیزی، ما در این نسخه ندیدیم نسخه قحبایی. شاید علامه این رو از غیر کتاب ابن قزائری نقل میکنه، در کتاب ابن قزائری این نسخه معروفی مطلب نیست. دوم اینکه این احتمال وجود داره که تضعیف از این جهته که سکونی عامی هست، همونجور که گفتیم ضعف در مذهبش هست. خب این دلیل نمیشه ضعف در مذهب اگر داشت ضعف در روایت هم داشته باشه. سالسن ایشون احتمال آقای خویه دیگه، ایشون میفرماین احتمال داره که مراد به سکونی این سکونی نباشه اسماعیل ابن ابی زیاد، بلکه اسماعیل ابن مهران باشه. اسماعیل ابن مهران اونم سکونیه، تضعیف ابن قزائری هم ایشون رو تضعیف کرده در ترجمهش، یا محبوب ابن حسان یا مهران ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، همه اینها لقب سکونی داشتن و لذا ایشون سکونی که میگه شاید یکی از اینها باشه، این آدم نباشه. رابع، اگر ما فرضاً تضعیف رو قبول کنیم که ابن قزائری در کتابش تضعیف کرده، این اثری نداره. چرا؟ برای اینکه کتاب ابن قزائری، رجال ابن قزائری اصلا برای ما ثابت نیست که این کتابی که به نام ابن قزائری معروف شده واقعا منسوب هست به ابن قزائری، مال این آدم هست یا مال این آدم نیست. خب ایشون نپذیرفتن این نسخه موجود کتاب ابن قزائری رو، ایشون قبول ندارن، میفرمایند ثابت نیست، ادله‌ای هم دارن براش. این بیان مفصل مرحوم آقای خویی بود. جناب سکونی، مرحوم محقق رضوان الله علیه، در المسائل القریه که کتاب فقهی هست، محقق در این المسائل القریه توثیق میکنه سکونی را، سکونی را توثیق کرده. ما نسبت به سکونی هم این مقدار داریم، یعنی چیزی که داریم عرضم به حضورتون که یکی قول شیخ هست، یعنی برای وثاقت ایشون که شیخ در عده میفرماید عملت طائفه به روایاته، اینو داریم. توثیق جناب محقق رو هم داریم، محقق صاحب شرایع از متقدمین دیگه، به اصطلاح از فقهای متقدم ما هست، اینم داریم. در مقابل تضعیف ابن قزائری رو داریم و این قول جناب صدوق که میفرماید من فتوا نمیدم به ما تفرد به، این دو تا هم در مقابل داریم. ما نسبت به جناب سکونی این مطلب رو داریم، منتها ایشون هم طبقه پنجمه، طبقه پنجمی سکونی ارزم به حضورتون که از اصحاب امام صادق بوده. نکته ای که اینجا داریم این سند، یعنی حالا این جداست، ما از نظر به اصطلاح فنی نمیتونیم بگیم نوفلی رو حکم کنیم به وثاقتش، مشکل داریم. در سکونی مشکل کمتره، بانک سنیه اما مشکل کمتره، به حساب اینکه باز عملت طائفه به روایاته از زبان شیخ طوسی. خب شیخ طوسی همون صاحب فهرست و رجال دیگه، این مهمه برای ما. اما یک چیزی که در مورد این روایت داریم توجه باشه، این سند یعنی کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، این سندی است که غالبا ما میبینیم در لسان فقها مقبول واقع شده. اینو بهش توجه داشته باشید، این سند. حالا ما در رجال یه بحثی داریم به نام تلقی، که بعضی از اسناد که دست فقها رجالیون صدر اول رسیده، حالا محدثین صدر اول رسیده، اسنادی بوده که تلقی به قبول شده. این یه داستانی است در رجال، این در جای خودش اگه وقتی فرصت کنیم عرض میکنیم. این سند یه سندی است که حالا قرص قسم حضرت عباسی بخورین که صادرون و حجتون، خب از نظر فنی مشکل داریم، از نظر فنی رجالی. اما اینکه بتونیم از این سند و روایاتی که با این سند نقل شده بگذریم هم مشکل داریم، ولذا به خصوص این روایت که اینجا ما داریم، که این روایت داره که وقتی از خانه خارج شد زن تا وقتی که برنگشته نفقه بهش تعلق نمیگیره، این برای ما موضوعیت داشت در اینجا، ولذا به عنوان تأیید حداقل میتونیم از این روایت استفاده کنیم. روایت از نظر فنی نمیتونیم بگیم معتبر است و موثقه، اما این خصوصیاتی که عرض کردیم در این سند هست. و السلام علیکم.